Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
دوستی یا عزیزی پیش شما میاد و بهتون میگه که مورد تجاوز یا خشونت جنسی بوده. این میتونه توی یه روز معمولی و عادی و بدون هیچ پیش زمینه قبلی اتفاق بیفته. میتونه توی حالت اورژانسی یا حتی سالها بعد از حادثه اتفاق بیفته. همچین چیزی رو ممکنه تعدادی کمی از ما توی زندگیمون تجربه کنیم یا حتی هیچ وقت تجربه نکنیم. اما دونستن و یاد گرفتن اینکه بهترین و درست‌ترین کاری که توی این موقعیت ازمون برمیاد چیه، مثل مهارتی میمونه که توی جعبه ابزار ارتباطاتمون میذاریمش تا اگه روزی نیاز بود بتونیم ازش استفاده کنیم. توی این قسمت قرار این مهارت‌ها و نکات مهم مربوط بهش رو مرور کنیم و یاد بگیریم. سلام، به رادیو مثلث خوش اومدید. من پریسا هستم و این نهمین میان مثلثی این پادکسته. توی این پادکست من به طور کلی در مورد آزارهای جنسی و مسائل مربوط به صحبت میکنم. هدف این پادکست اول از همه شنیدن تجربه های آزار جنسی از نقطه نظر راویه. کنارش هم سعی دارم به جنبه های آموزشی این مسئله بپردازم. اپیزود پیش رو یکی از اون قسمت هاست. پیشنهاد دوستانم اینه که از شنیدن و انتشار میان مثلثی ها غافل نشین. میان مثلثی ها شامل اطلاعات بسیار مفیدی هستن که کمتر کسی در زمان مناسب یا به درستی به ما آموزش داده. با اینکه خیلی همون به خاطر عدم آموزش درست در معرض آسیب بودیم یا حتی آسیب دیدیم، اما هیچ وقت برای فهمیدن و یاد گرفتنشون دیر نیست. مخصوصا این که تا الان حتما میدونیم به خاطر این کمبود آموزشا چقدر هر کدوم از ما به سهم خودمون بابت گسترش این اطلاعات و رسوندنش به دست دیگران و نسلهای بعدی مسئولیم. اگه دوست دارید موضوعی رو توی میان مثلثی ها مطرح کنم و به نظرتون جاش توی این پادکست خالیه، حتما از طریق ایمیل یا شبکه‌های اجتماعی منو در جریانش بذارید. از ایده های شما استقبال میکنم و بهم کمک میکنه محتوای با کیفیت‌تر و مفیدتری بسازم. بزرگترین حمایت شما از رادیو مثلث معرفی اون به اطرافیانه. اما اگه دوست دارید میتونید از رادیو مثلث حمایت مالی هم بکنید. حمایت مالی شما 100% اختیاریه و گوش دادن به این پادکست کاملا رایگان و رایگان هم میمونه. اما همونطور که میدونید ساخت و تولید پادکست علاوه بر زمانی که میبره برای بارگذاری توی سایت میزبان و اپلیکیشن های پادکست هم هزینه های ماهانه خودش رو داره. بنابراین اگه دوست دارین توی ساخت پادکست به این شکل سهیم باشین، میتونین از طریق لینک حامی باش که توی توضیحاتم براتون گذاشتم اقدام کنید. اگه خارج از ایران هستین، میتونین از طریق پیپل به آدرس ایمیل radiomuthalas.podcast@gmail.com از من و رادیو مثلث حمایت مالی کنید. مهمان این میان مثلثی دکتر میثم حقیقی، دکترای روانشناسی مشاوره هستند. دکتر حقیقی تمرکز بخشی از کارشون روی افرادی که تجربه تراما، به خصوص ترامای حاضر جنسی داشتن. توی این قسمت که بسیار مفصل و امیدوارم بتونین زمان بذارین و توی موقعیت مناسب بهش گوش بدین، به دو بعد متفاوت بعد از آزار جنسی میپردازیم. اول اینکه به عنوان شنونده، دوست، خانواده و همراه کسی که مورد خشونت جنسی بوده چه مسئولیت‌هایی داریم و مناسب‌ترین واکنش و نوع همدلی چیا میتونن باشن. تمرکز بخش دوم صحبتمون روی قربانی یا بازمانده خشونت جنسیه. اینکه به عنوان فردی که همچین ترامایی رو تجربه کردیم یا ممکنه بکنیم، با چه علائم و اختلالاتی ممکنه مواجه بشیم و چه کارهایی برای بهبود حالمون میتونیم انجام بدیم. در مورد بخش اول توی این قسمت که هفته آخر مهر 1402 منتشر شده و در مورد بخش دوم توی قسمت بعد که هفته اول آبان 1402 منتشر میشه میشنویم. چیزایی که قراره در ادامه این اپیزود بشنویم محتوایی نیستن که روزانه در اختیارمون باشن. بنابراین میخوام ازتون پیشا پیش بابت بازنش کردن و معرفیش به بقیه تشکر کنم. بریم که بخش اول این مصاحبه رو با هم بشنویم.
سلام به شما و شنوندگان رادیو مثلث و ممنون از این که در رابطه با این موضوع مهم این پادکست رو داری و اینکه خوشحالم که میتونیم حالا راجع به مسائل مهمی در زمینه آزار جنسی و اینا صحبت کنیم. من میثم حقیقی، دکترای روانشناسی مشاوره هستم و الان حدود چهار سال و نیم هستش که تمرکز یه بخشی از کارم روی کار کردن با بازماندگان تروماهای جنسی هستش.
ای خیلی هم عالی، خیلی هم خوب، ممنون. خب امروز قراره که، یعنی توی این قسمت میخواییم که در مورد بعد از آزار جنسی صحبت بکنیم، مثلا نکته های در مورد اطرافیان و عزیزان اون فردی که مورد آسیب قرار گرفته و یه بخشی هم که بخش خیلی مهمیه در مورد خود اون فردیه که مورد آزار قرار گرفته و الان بازمانده یا قربانی تروما و آزار جنسیه. به نظرم اگه شما موافق باشین با قسمت اول شروع کنیم و یکم راجع به این که چه صحبت‌ها و چه رفتارهایی از سمت ما حمایتگرانه هستن برای اون کسی که میاد پیش ما و به ما میگه که این اتفاق براش افتاده، چه جوری هستن، چیا هستن، چه کار ما میتونیم بکنیم که حمایت خودمون نشون بدیم با رفتار و حرفمون.
خب اول اینکه یه چیزی رو در نظر داشته باشیم که عموم کسایی که یه ترامای جنسی تجربه میکنن اصلا پذیرفتن این اتفاق برای خودشون خیلی میتونه دشوار و دردناک باشه و اصلا چیز غیر عادی نیست که یه نفر 5 سال 7 سال چند سال بعد از اینکه این اتفاق افتاده بیاد و شروع کنه راجبش صحبت کردن، چون به واسطه انگهای اجتماعی و فرهنگی شرم یکی از تجربه‌های هیجانی غالبیه که به همراه این فاجعه برای بازمانده اتفاق میفته و فرد از نکوهش شدن از سمت اطرافیان واهمه داره که مثلا تو چرا اصلا خودتو توی چنین شرایطی قرار دادی؟ چرا به کسی که نمیشناختی اعتماد کردی؟ چرا فلان موقع از شب از خونه رفتی بیرون؟ و هزاران حرف دیگه که غالباً تکرار نکوهش‌های درونی خود فرده و شنیدنشون مثل نمک روی زخم فرد پاشیدنه و حتی میتونن باعث ریتراماتیزیشن یا آسیب دوباره بشن که فرد برای اجتناب از اونا ممکنه سالها از اتفاقی که براش افتاده حرف نزنه و به علاوه
کلاً علائم PTSD و اون آثار
آسیب رو میبینه نمیتونه دیگه مثلا بیشتر از این انکارشون کنه، چون خیلی خیلی اتفاق وحشتناکیه و وقتی این اتفاق میفته خب طبیعتاً یکی از اولین کارهایی که فرد میخواد بکنه اینه که سعی کنه اصلا فراموشش کنه، سعی کنه اصلا فکر کنه اتفاق نیفتاده و خیلی سعی میکنن و ممکن هم هستش اصلا توی چند ماه اول خودش رو حتی نشون نده و مثلا زمان میبره که اصلا شروع کنه نمود کردن برای خود فرد، یعنی مثلا اون کابوس دیدن یا اون احساس همیشه هوشیار بودن هایپر ویجیلنس یا اینکه مثلا جاهایی که میخواد بره نره، همه این اجتناب کردن از علائم و اتفاقاتی که میتونه به هر شکلی مربوط باشه یا فضاها و اتفاقاتی که به هر شکلی میتونن یادآور اون واقع باشن فرد از اونا اجتناب میکنه. خب برای همین اولین مرحله که اصلا باید درک کنیم که چه اتفاقی داره میفته اینه که برای خود فرد ممکنه زمان بسیار زیادی برده باشه که بتونه به این مرحله برسه که بخواد راجبش صحبت کنه. خب حالا یه بحثی که اتفاق میفته اینه که اصلا شنیده شدن این واقعه، شنیده شدن این تروما برای عزیزان خود اون سخته، چون سخت میشه خیلی وقتا اون عزیزان ممکنه سعی کنن با بهترین نیت گاهن، یعنی به خاطر اینکه بخوان سعی کنن این درد رو تقلیل بدن کوچک نمایی ممکنه بکنن یا ممکنه هی هول و هوش موضوع از فرد سوال بپرسن که حالا تو چی کار کردی؟ اونجا چه اتفاقی افتاد؟ مثلا بخوان سعی کنن ریشه یابی کنن و همه اینا گرچه از دیدگاه اون فردی که داره اینا رو میگه ممکنه بخواد یه ریشه یابی کنه، بفهمه که چی شده و بخواد به یه نحوی یا به فرد کمک کنه یا بهش نشون بده که ببین به اون بدی که فکر میکنی نیست، به هر صورت این آسیب زننده است به اون فرد، به خاطر اینکه اصلا تصمیم گرفتن به گفتن این موضوع خودش یک شکنندگی بالایی در فرد ایجاد میکنه و نیاز به اعتماد بسیار زیادی هست. لذا یکی از اولین چیزهایی که من به دوروبریای کسی که آسیب دیده میگم و خب توی مثلا جلساتی که یه وقتی با خانواده های مراجعینم دارم اینا رو راجع به صحبت میکنم اینه که شما اصلا مسئولیتتون حقیقت یابی، تقسیم و اعمال تقصیر یا هر تحلیل و آنالیز دیگه ای نیست. هرچند که ما عادت کردیم فکر کنیم تحلیل کردن و دنبال مقصر گشتن قدم اول حل مشکلاته، در صورتی که این مشکل حل شدنی نیست، یه زخمه که نیاز به درمان برای بهبود داره. اینجا بحث حقیقت یابی نیستش، بحث اینه که یه نفر داره از دردی با شما صحبت میکنه و این درد رو شما لازم نیستش که با دلیلش موافق باشین یا نه، فرد داره تجربه خودش رو با شما در میون میذاره. در نتیجه شاید بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم گوش کردن، تایید کردن احساس فرد، نه الزاماً تایید کردن تفکر یا هر اتفاقی افتاده، به خاطر اینکه ممکنه برای هر شنونده یه سری موضوعات تداعی بشه، ولی مهمتر از همه اینه که وقتی یه نفر اینو با همون در میون میذاره با خودمون یه مکالمه درونی داشته باشیم که ببین این راجب من نیست، راجب اون آدمه. چون بیشتر وقتی عزیزان راجع به یک دردی، حالا اصلا نه فقط تروما ایجنسی، هر دردی از یکی میشنون، اولین کاری که سعی میکنن بکنن بدون اینکه متوجه بشن اینه که میخوان موضوع رو حل کنن. چرا؟ چون برای خودشون سخته شنیدن اینکه یه عزیزی داره اینقدر درد میکشه. در نتیجه همیشه اولین کاری که سعی میکنیم بکنیم اینه که زود موضوع رو حل کنیم و این تلاش در حل کردن موضوع یه ایرادی داره، اونم اینه که ناخواسته موضوع رو کوچیک میکنه. یعنی چی؟ یعنی داره به فرد مقابل، حتی با اینکه نیت فرد گوینده این نیست، ولی پیامی که داره میده اینه که این موضوع رو تو این همه سال داری باهاش سر و کله میزنی، من تو 3 دقیقه که تو حرف زدی فهمیدم راه حلش چیه.
به علاوه میتونه به فرد این پیامو بده که ببین من خیلی وقت اینکه تو بخوای راجع به این مسئله حرف بزنی و ندارم و فقط میخوام زودتر تموم شه بره، یا حتی اینکه ببین شنیدن این روایت برام خیلی سخته و فقط میخوام دردتو زودتر تموم شه که اینقدر مجبور نباشیم راجبش حرف بزنیم، که هر دوی اینا یا هر پیام نهفته دیگه‌ای که فرد آسیب دیده از این حرفا برداشت کنه به احساس شرم و اینکه فرد برای اطرافیانش یه بار اضافه هستش دامن میزنه.
برای همین این راه حل دادن وقتی یه نفر داره با همون صحبت میکنه معمولا بهترین گزینه نیستش. شاید یکی از بهترین کارهایی که میتونیم بکنیم بازخورد دادن یا ریفلکت کردنه، که نشون بدیم که ما داریم گوش میدیم. او پس اینجوری که من میشنوم تو این اتفاق برات افتاده و الان برای تو یه همچین حسی داره، چقدر این حس برای تو سخته، چقدر میتونه این حس تنهایی باشه، یعنی اون احساس اون فرد رو تایید کنیم. و اگر کاری میخوایم بکنیم، بهترین کاری که میتونیم بکنیم 1 حمایت و 2 اینکه در مسیر اینکه فرد به سمت درمان بره کمکش کنیم. یعنی ممکنه یک سری سدهایی سر راهش باشه، از جمله سدهای اجتماعی، مثل اینکه خب خیلی توی جوامع مختلف ممکنه لولاش فرق کنه ولی تقریبا توی هیچ جامعه‌ای نیستش که استیگما هول و هوش آزار جنسی نباشه و مثلا یه لیبلی نخوره روی فرد آسیب دیده. کمان که حتی توی امریکا هم الان یکی از چیزایی که به پلیس خیلی دارن آموزش میدن اینه که از طرف سوال نکنی آقا شما لباسی که پوشیده بودی چی بود، نمیدونم خودت مشروب خورده بودی یا نه، چون تمام اینا ممکنه از دید کسی که داره سوال میکنه فقط کنجکاوی راجع به موضوع باشه، اما پیامی که به شنونده میده، پیامی که به فرد آسیب دیده میده اینه که من دارم تو رو بازخواست میکنم ببینم تو خودت چقدر نقش داشتی تو این داستان. و من یه مثالی که برای خیلی از مراجعینم میزنم اینه که میگم مثلا شما فرض کن اگه رسیدی سر یه چهارراه دیدی 2 نفر آدم تصادف کردن وسط خیابونن، نمیری بپرسی که تقصیر کدومشون بود. وقتی اینا میبینی وسط خیابونن میگه زنگ بزنیم اورژانس بیاد اینا رو ببره بیمارستان. اون لحظه مهم نیست چی تقصیر کی بوده، مهم نیستش که ماها برای برداشتمون از این که چی منتهی به این اتفاق شده چیه. و این به نظرم یه نکته خیلی مهمیه که باید راجبش فکر کنیم، که وقتی سوال میکنیم به چه قصدی داریم سوال میکنیم. آیا داریم میپرسیم که هدفمون از این پرسیدن اینه که تهش بگیم خب ببین پس تو اونجا اگه این کارو نمی‌کردی، یا اگه تو چرا رفتی خونش، یا چرا باهاش حرف زدی، یا چرا اونجوری؟ چون فرد آسیب دیده خودش همینجوری تمام این سوالات تو ذهنش هست و داره آزارش میده و اتفاقا یه بخشی از PTSD دقیقاً همونه. لذا اینکه بدونیم با چه نیتی داریم سوال میکنیم، آیا هدفمون حقیقت‌یابیه یا هدفمون درکه. اگه هدف درک باشه سوالا معمولا سوالای شفاف سازیه. او پس اینی که داری میگی یعنی این اتفاق افتاد برای تو، یا مثلا آها بعد اینجوری شد که مثلا تو این حس رو داری، من میخوام بفهمم دقیقا متوجه حس تو شدم یا نه که داری با من در میون میذاری. بپرسیم ببین من خیلی دوست دارم از تو حمایت کنم، من هستم برای تو، چه کمکی ازم برمیاد. و گاهن حتی فرد آسیب دیده نمیتونه بگه که خودش نمیدونه چه کمکی لازم داره و فقط همین که بهش بگیم ببین من هستم، من تو رو قضاوتت نمی کنم سر این داستان، من مشکلی ندارم که تو داری اینو با من در میون میذاری، نشون بدیم که ببین این در میون گذاشتنش با من بار اضافی بر من نذاشته. چون خود فرد آسیب دیده انقدر نگرانی اینو داره که این برای من خیلی سنگینه، نمیخوام رو عزیزان بار بذارم. و خب خیلی طبیعیه برای مثلا چه میدونم مادر، پدر، خواهر و برادر، خب این طبیعتا خیلی سخت تر شنیدنش، یا برای همسر، پارتنر. ولیکن اگر میخوایم حمایت کنیم باید اونجا با خودمون این مکالمه درونی رو داشته باشیم که ببین این الان این مکالمه راجع به من نیست، الان این که این فرد داره با من صحبت میکنه موضوع صحبت من نیستم، حس من نیستش، موضوع اون فرده و آسیبیه که دیده و این اعتمادی که داره میکنه و ریسکی که داره میکنه که بیاد به من این حرفا رو بزنه. نمیدونم تا چه حدی جواب سوالتو دادم.
تا حد بسیار بسیار خوبی. چند تا از سوالای بعدی من اصلا کاور کردیم توی چیزی که گفتین. یه تمرینی هم از سمت ما هم باید باشه که خیلی یکم حالا شاید فرهنگی آموزشی خیلی یاد نگرفتیم اینو، خیلی هم باهاش مواجه نشدیم، مثلا چقدر امکان داره که واقعا یه آدمی تو زندگیش مثلا چند بار واقعا ممکنه که کسی بیاد بهش بگه این اتفاق برام افتاده، شاید برای خیلی اصلا اتفاق نیفته یا شاید خیلی کم یک بار نهایتا، چون شاید کسی ها باشن که الان اینو گوش بدن متوجه بشن که قبلا رفتار اشتباهی نشون دادن. میخوام اینو بگم که الان دیگه سرزنش و خودسرزنشی و اینا بهتره که اتفاق نیفته، چون که واقعا چقدر مگه ما میدونستیم، آموزشی ندیده بودیم، ولی هی برای بهتر شدنش میشه تلاش کرد.
ببین اصلا یه بخش داستان اینه که خیلی وقتا فرد شنونده غافلگیر میشه و همین که میگی یه اتفاقی نیستش که ماها روزمره آمادگیشو داشته باشیم. بیشتر آدما حتی اگه یه عزیزی بیاد بهشون بگه من افسردگی دارم یا استراب دارم، حتی اونم نمیدونن چه شکلی باید واکنش نشون بدن یا چه شکلی کمک کنن. لذا این آره، این که راجب خود سرزنشی میگی کاملا باهات موافقم، به خاطر اینکه کمکی نمیکنه، ولی در این حال اینا میگم هیچ وقت برای ابراز حمایت دیر نیست. هیچ وقت دیر نیست که بگیم فلانی من میدونی فکر یه ذره با خودم فکر کردم راجب واکنشی که چند وقت پیش به حرفت داشتم و الان فکر میکنم پیامم رو خوب بهت نرسوندم، میخوام بهت بگم ببین من ازت میخوام حمایت کنم، در این مسیر همه جوره هستم و اون چیزی که تو میگی تجربه تو برای من مهمه و من میخوام در اون تجربه همراهیت کنم. یعنی اینم میخوام بگم که همیشه راه برای اینکه برگردیم و اون حمایت رو به طرف بدیم هست، کما اینکه خیلی وقتا این چیزیه که فرد نمیتونه به زبون بیاره یا حالا نمیدونه چیه که میخواد به زبون بیاره یا نمیخواد باری روی اطرافیان بذاره، برای همین نمیگه که ببین فلانی تو اون دفعه که اینجوری گفتی خیلی من دلم شکستی، مثلا من خیلی ناراحت شدم، خیلی اذیت شدم، من خودم همینجوری تمام این فکرات تو سرم هست. و برای همین این خیلی کمک میکنه اگر کسی توی شنونده ها فکر میکنه که مثلا چنین چیزی هست، میخوام بگم هیچ وقت دیر نیست، هیچ مسئولیتی ندارین که شما برین این کارو بکنین، ولی در این حال اگر کسی هستش که براتون عزیزه و ارزش داره، هیچ وقت هم دیر نیستش که برین این ابراز حمایت رو بکنین و بگین آره من هستم برای تو. من یه صحبتی که همیشه با خیلی ها میکنم راجع به بحث زمانه، که زمان معجزه نمیکنه. ماها فکر میکنیم گاهن که خب از یه چیزی اگه 10 سال گذشت باید این زخم خوب شده باشه، در صورتی که اینطور نیست. زخم زمانی خوب میشه که ما عمل بهبود یابنده انجام بدیم. یعنی مثالی که میزنم، اگه شما پاتون بشکنه و همین جوری بری بشینی جلو تلویزیون واسه 6 ماه، پاتون نه تنها خوب نمیشه بلکه به شکل بد جوش میخوره و بعد نیاز به جراحی داره برای بهبود. ولی اگر رفتی دکتر گچ گرفتی یا عملی که لازم بود رو انجام دادی و بعد نشستی جلو تلویزیون واسه 6 ماه، اون موقع پات خوب میشه و بعد ما فکر میکنیم این زمانه که پا رو خوب کرده، در صورتی که اون رفتار بهبود دهنده است که باعث بهبود اون جراحت شده. لذا وقتی مثلا یه چیزی میگیم آقا 10 سال ازش گذشته، خب 10 سال گذشته، آیا عمل بهبود دهنده ای انجام شده توش یا نه؟ آیا هیچ قدمی به سمت بهبودی برداشته شده یا نه؟ یا اینکه ما فقط هی سعی کردیم فراموش کنیم؟ اگه هی سعی کنیم فقط فراموش کنیم، خب بعد از یه مدت این زخمه بالاخره از اون زیر میزنه بیرون یا علائمش مرتب شروع میکنه تو زندگیمون خودشو نشون دادن. برای همین گفتن این یکی از آسیباش اینه که اصلا ما پیام اشتباه داریم میدیم که درد تو باید به خودی خود خوب بشه و وقتی این اتفاق نمیفته فرد این رو ایراد از خودش میدونه. خب پس همه اینجوری میگن که من باید خوب شده باشم، پس شاید من یه مشکلی دارم که خوب نمیشم، شاید ایراد از منه، شاید من شکستم، من داغونم، من به درد نخورم، من ناتوانم. لذا این شاید میگم نیت گوینده عموماً این نیست، ولی اتفاقی که میفته و چیزی که برای فرد شنونده تداعی میکنه بیشتر وقتا اینه، چون داریم میگیم ببین 10 سال گذشته، تو دیگه باید تا الان خوب شده باشی. یکی این که اصلا برای هر فردی بسته به نوع تجربیاتی که داشته، نوع گذشته‌ای که داشته، اتفاقایی که تو زندگیش افتاده، تاریخچه‌اش، همه اینا تأثیر میذارن روی این که یک زخم چقدر میتونه عمیق باشه، چقدر زمان ممکنه ببره. یه زخم مشابه ممکنه برای یه نفر 3 سال طول بکشه خوب شه، برای یه نفر 6 ماه، برای یکی 12 سال. یعنی اصلا روش نوشته نشده و این میگم مسئولیت دوروبریان نیستش که بیان اینو ارزیابی کنن. بازم تاکیدم اینه که خب بیشتر وقتا دوروبریا برای اینو میان میگن که ناراحتن خودشون از دیدن درد اون فرد، ولی این کمکی بهش نمیکنه. و مشکل دومی هم که داره اینه که چون درده از بین نمیره، تنها کاری که میکنه به فرد اینو یاد میده که دیگه راجبش صحبت نکنه و دردشو قایم میکنه، که خب اون قایم کردن درد خودش عواقب خیلی بدی میتونه داشته باشه، مخصوصا اگر هی شدت بگیره یا از بین نره و فرد کلافه بشه از بودن این درد توی زندگیش برای زمان زیادی. خب اون میتونه خیلی عواقب دیگه داشته باشه، از جمله افسردگی، استراب و در بعضی موارد خدای نکرده از دست دادن جونشون. برای همین اینو خیلی به نظرم باید جدی گرفت که وقتی یه نفر از دردی با شما صحبت میکنه، شما لازم نیستش با علتش یا با زمانش موافق باشی، شما میتونی فقط شنید درد رو بشنوی و بدونی که این فرد توی درده. حالا به من چه که 10 سال تو درده یا 3 روز تو درده، مثلا درده رو از یه چک دردش گرفته یا یه لگده یا یه گوله خورده بهش که دردش گرفته، داره میگه من دردم گرفته. اینو ما میتونیم بفهمیم که آقا درد درده، منم یه زمانی درد کشیدم، میدونم درد چقدر چیز مزخرفیه. باید با این نگاه بهش باهاش روبرو بشیم، من میدونم درد چقدر چیز بدیه، پس وای به حال این بنده خدا که چقدر داره درد میکشه الان.
آره درسته، فهم کنم این توی چیزم صدق میکنه، مثلا اینکه یه مدتی یه حال اون فرد آسیب دیده مثلا برای یه مدتی حالش خوبه، حتی مثلا برای چند سال، بعد یه جایی دوباره حالش بد میشه، تو شاید تو اون مدت خودش هم حتی فکر میکرده که خب من دیگه خوب شدم مثلا تموم شده، ولی بعد که دوباره میبینه نه مثلا اینکه تموم نشده، یه ترسی اصلا داره از اینکه حالا چیکار کنم که تموم نشده. اصلا کی میخواد باور کنه منو؟
خیلی وقتا آدما از خوب شدن میترسن، چون به خوب شدنه، به پایداریش اطمینان ندارن، مخصوصا کسایی که تو زندگیشون حالا افسردگی دارن، استراب دارن، PTSD دارن و میدونن گاهن به شکل دوره‌ای اینا اتفاق میفته. وقتی که توی اون دوران خیلی بد هستن، توی اون دورانی که حالا معمولا این علائم بیشتر خودشون نشون میده، ترس از خوب شدن دارن به خاطر اینکه فکر میکنن حالا من 2 روز دیگه خوب خوب بودم، اگه روز سوم حالم دوباره بد شد چی؟ ولی بقیه همه از من توقع دارن من حالم خوب باشه، اگه نتونستم چی؟ دوباره باید برم تو تنهایی خودم با دردم کنار بیام. این یه چیزیه که اصلا میخوام بگم به PTSD هم فقط نیستش، یعنی توی افسردگی، استراب، بایپولر، OCD، تمام این بیماری ها من با انواع مراجعینی که کار میکنم این توشون هست، ترس از خوب شدن، ترس از امید، ترس از چیزهای مثبت، به خاطر اینکه فکر میکنم پایدار نیست و اون چیزی که خب تجربه بهشون نشون داده. لذا یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که این ترس رو از روی اون فرد برداریم با اطمینان دادن، با اینکه بهش بگیم ببین الان خوبی اشکال نداره، خوب باش، اگه دوباره بد شدی من هستم، ناراحت نباش، هیچ اتفاقی نمیفته، این دوره داره، میدونم توی روز به روز ممکنه بهتر بشی، یه روزای بدی هم ممکنه داشته باشی، تو اون روزای بد نگران نباش، اون موقع هم هستم من. میدونی این اطمینان دادن خیلی مهمه.
درسته. خب یه سوالی که دارم، خیلی وقتا اتفاق میفته که ممکنه که یک چیزی از نظر مثلا من، دوستی اومده به من میگه که این اتفاق برای من چند ساعت پیش افتاده، دیروز افتاده یا هرچی، ممکنه که از سمت من این شکلی باشه که بهترین کار و درست‌ترین کار اینه که ما بریم پیش پلیس و شکایت بکنیم، اما از طرفی ممکنه که اون آدمی که اینو تجربه کرده به هر دلیلی که فهم کنم خیلی هم اتفاق میفته به هیچ عنوان آمادگی این رو نداشته باشه. حالا من به عنوان دوست هم میخوام ساپورتیو باشم، هم احساس میکنم که حتی برای حمایت و محافظت از دوستم الان به عنوان دوست، چون اون ذهنش شاید درست کار نکنه، باید بهش بگم نه بیا بریم مثلا شکایت بکنیم. بهترین رفتار تو همچین زمانی چی میتونه باشه؟
این اتفاقا خیلی سوال جالبیه، چون من مراجعینی داشتم که گفتن مثلا من اون موقع نمیخواستم برم. مثلا البته بذار اول یه تفکیکی بکنم بین بیمارستان رفتن و بین پیش پلیس رفتن، این دوتا با هم متفاوته. وقتی شما یکی رو ترغیبش میکنی به اینکه بیا بریم بیمارستان مثلا ریپ کیت انجام بدن، آزمایش که حالا نمیدونم توی جاهای دیگه چی بهش میگن، ولی ریپ کیت اینجا یعنی مثلا یه آزمایشی میکنن و تمام تستای لازم رو انجام میدن و بعد یه گزارش پزشکی تهیه میشه. اون گزارش پزشکی اون خیلی میتونه کمک کنه به افراد و من تا به حال مراجعی نداشتم که نسبت به این قضیه ابراز پشیمونی کرده باشه، یعنی حتی اون زمان اگر نمیخواسته بره ولی به ترغیب شدن. ببینید میخوام یه بازی تفکیکی بکنم بین اجبار کردن و پیشنهاد دادن و در اون پیشنهاد دادن از جنبه های مفیدش صحبت کردن و به فرد اجازه این انتخاب رو دادن ولی در این حال ترغیبش کردن به این انتخاب. یعنی چون یکی از بزرگترین اتفاقاتی که در اون لحظه اون واقعه برای فرد افتاده اینه که یک فاجعه‌ای بدون انتخاب خودش، بدون تصمیم گیری خودش براش اتفاق افتاده. یعنی شاید یکی از اولین کارهایی که میخواد بکنه، واکنشی که داره اینه که به خودش نشون بده که من میتونم تصمیم بگیرم، من هنوز در کنترلم. و خیلی وقتا اجتناب کردن چیزیه که به ماها این حس رو میده، یعنی نگفتن معمولا به ما حس کنترل داشتن رو میده تا جواب مثبت دادن. لذا اینو باید در نظر بگیریم که خیلی ممکنه فرد مقابل بگه نه نمیخوام از این چیزا، ولی اینکه باهاش با ملایمت و با حمایت، ببین هیچ اجباری در این نیستش که تو بری، هیچ اجباری من نمیکنم، ولی ببین اینکه این باشه و یه رکوردی ازش باشه و شاید در آینده اگر تصمیم گرفتی کاری بکنی این باشه و میدونی حالا بعدش تصمیمش با خودته، انتخاب بعدی با خودته. یعنی میخوام بگم تفاوت، من یه تفاوت خیلی مهم بین پیش حالا پزشک یا پزشک قانونی رفتن یا بیمارستان رفتن میبینم و بین پیش پلیس رفتن یا شکایت کردن. اون شکایت کردن چه بسا خیلی وقتا برای بازمانده ها اصلا یه چیز دردناکه، چون توی پروسه شکایت خیلی سوالا دوباره مطرح میشه، خیلی موضوعات باز میشه و خیلی وقتا افراد آمادگی اینو ندارن که اون زمان این کارو بکنن. لذا من میخوام این توصیه رو حتی به همراهان و دوستان و اینا بکنم که اگرم میخواین چیزی رو حمایت کنین در راستای سلامت فرد باشه، نه در راستای اینکه اون لحظه مثلا طرف اصلا به دعوای قانونی فکر نمی کنه. خیلی وقتا اصلا اونجا فکرش نمیره، اولین چیزی که هست میخواد اصلا تمام این از یادش بره، میخواد اصلا فکر کنه این اتفاق نیفتاده. لذا این که بگیم بیا بریم پیش پلیس شکایت کن و بعد میدونی داستانهای قانونی که بعدش ممکنه اتفاق بیفته، به اضافه تمام اون استیگمایی که حول و حوش این موضوع هست توی جوامع و خیلی وقتا با بازمانده ها بد برخورد میشه یا شاید بگم بی ملاحظه برخورد میشه، اینا همش باعث میشه که فرد نخواد این کارو بکنه. لذا به نظر من این تصمیم باید تصمیم خود فرد باشه، ولی باز از نظر پزشکی کمک کردن به اون فرد و اینکه شما بیا بریم بیمارستان هیچ کاری لازم نیست بکنی، اگر هم نمیخواین میتونیم وسط راه هم برگردیم، اگر رسیدی اونجا بازم تصمیم گرفتی نمیخوای این کارو بکنی برمیگردیم، هر لحظه‌ای که تو نخواستی برمیگردیم، ولی بیا بریم، فقط فعلا بیا بشین تو ماشین بریم، اگه نخواستی برمیگردیم. یعنی این فضا رو بهش بدیم که ببین این تصمیم تصمیم توه، من دارم حمایتت میکنم در این مسیر، هر کاری هم تو خواستی میکنیم، ولی این میتونه کمکت کنه.
متاسفانه طبق قوانین جمهوری اسلامی تنها راه برای رسیدن به مرحله پزشکی قانونی ثبت شکایت اولیه از طریق دفاتر خدمات قضایی و پلیس مثل کلانتری یا دادسراه. اما با این وجود شما با مراجعه به هر بیمارستانی توی ایران میتونید از پزشک درخواست کنین تا امور مربوط به درمان و پیشگیری از بارداری یا بیماری بعد از تجاوز جنسی یا رابطه پرخطر جنسی رو براتون انجام بده. اما گزارش قانونی از این معاینه صورت نخواهد گرفت، مگه اینکه به درخواست شما بابت ثبت شکایت پلیس در بیمارستان حاضر بشه، صورت جلسه کنه و نهایتاً شما رو به پزشکی قانونی ارجاع بده. توی مواردی هم که وضعیت قربانی وخیم باشه و نیاز به بستری باشه، نماینده پزشک قانونی مراحل رو از بیمارستان پیگیری می‌کنه.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
یه نفر که شنونده است میاد میگه خب آخه من یعنی هرچی این طرف میگه رو باید باور کنم، و من برای همینه که تأکید میکنم روی این که ببینیم اصلا هدفمون از اون مکالمه چیه. آیا من برای کنجکاوی خودم میخوام حقیقت یابی کنم یا نه؟ من مراجعی داشتم که ترامای جنسی داشت ولی خشونت جنسی نبود در اون ترامایی که داشت. یعنی چی؟ یعنی یک البته سابقه آزار جنسی داشته، سابقه ریپ داشته، و میخوام بگم که این ترامای جدیدش چجوری اتفاق افتاد که با فردی مثلا رفته بود بیرون و بعد شروع کرده بودن یعنی بعدش مثلا وارد یک رابطه جنسی شده بودن، و با اتفاقا با پذیرش خودش، یعنی با رضایت خودش شروع کرد، ولی در یک برهه اون وسط یه اتفاقی افتاد که اینو تریگرش کرد و این وارد اون فاز انجماد یا خشک زدگی شد. حالا راجع به اینم یه صحبتی میکنم الان. و نمیتونست بگه نه، نمیتونست بگه من نمیخوام دیگه الان، و حالا دلایل مختلفی هم داره با توجه به تجربه قبلیش، ولیکن همچنان چیزی که نمیخواست اتفاق بیفته داشت اتفاق میافتاد. لذا یکی از بزرگترین مشکلاتی که خودش با خودش داشت این بود که تو دفتر من میشست میگفت ببین من همه این اتفاقا با رضایتم افتاده، چرا پس من احساس میکنم که اینجوریه؟ و وقتی راجبش صحبت میکردیم میگفت آره نمیخواستم این بشه ولی نمیتونستم بگم نه. این اتفاقا حالا یه حرفیه که میخوام راجبش بگم که خیلی وقتا توی جامعه مثلا یه حرفی که میزنن میگن چرا اون موقع نگفتی نه، چرا مثلا جیغ و داد نکردی، چرا، خیلی چراهای اینجوری میپرسن، چرا از اون اتاق نیومدی بیرون؟ و این به خاطر اینه که یه درک ناقصی از دستگاه ایمنی خودکارمون یا آتونومیک نروس سیستم داریم که دو بخش داره، یه بخش سمپاتیک یه بخش پاراسمپاتیک. بخش سمپاتیک همه خب تقریبا باش آشنان، جنگ یا گریز، واکنشایی که داریم فایت اور فلایت. ولی پاراسمپاتیک دو تا عمل کرد داره، یکیش نگه داشتن مثلا ماها رو در حالت عادی نگه داشتن، مثل حالتی که الان من هستم، شما هستی، بیشتر آدم ها هستن که بهش میگن سوشال انگیجمنت یا تعامل اجتماعی. یعنی چی؟ یعنی در اون بخشی از ذهنمون هستیم که میتونیم با اطرافیان تعامل کنیم، بدنمون در حال زیست طبیعی خودشه. یک بخش دیگرش در واکنش به تهدیدات بیرونیه که واکنش فریز یا انجماد خشک زدگیه، که اون حالتیه که توی وقتی یه تهدیدی برای ما ایجاد میشه، چیزی که دستگاه عصبیمون به عنوان تهدید این رو میسنجه، یه سنجش درونی اون اتفاق میفته. یعنی اینکه خب حالا آیا این تهدیدیه که من میتونم باهاش بجنگم و سرکوبش کنم یا نه؟ اگه نه، آیا میتونم ازش فرار کنم یا نه؟ اگه نه، خب حالا توی اون واکنش جنگ یا گریز، من هدف دستگاه عصبی اجتناب از آسیبه. ولی وقتی وارد دستگاه پاراسمپاتیک میشیم که واکنش فریزو داره، اونجا دیگه بحث اجتناب از درد نیست، بحث تقلیل درده، تقلیل تأثیر اون تهدیده. یعنی مثلا فرد احساس میکنه که خب من گیر افتادم، نمیتونم دعوا کنم، نمیتونم فرار کنم، چی کار کنم که حالا کمترین آسیب رو ببینم؟ یا در اصل بگم این واکنش دستگاه عصبی اینه، و برای همینه که حتی اون واکنش خوشزدگی سه مرحله داره معمولا، حالا دقیق نیستش ولی تئوری‌های مختلف میگن، و یکیش فان یا حالت التماس کردن و آره دیگه حالت التماس کردن میشه، یکیش فریز یا همون خشکی زدگی یا انجماده، و یکی هم فینت که از هوش رفتنه. یعنی توی شرایط تراما این واکنش ها اتفاق میفته. لذا وقتی یه نفر نمیتونه، یعنی اینقدر تهدید رو بزرگ میبینه، حالا این بازم میگم این بسته به تاریخچه فرد داره، بسته به تجربیات گذشتهش داره، به تراماهایی که داشته، به خیلی چیزا بستگی داره، و بستگی داره، و اینا باعث میشن، اینا تأثیر میذارن روی نوع ارزیابی دستگاه عصبی از تهدید بیرونی، از اون اتفاقی که داره میفته. خب برای همین حالا برمیگردیم سراغ اون مراجعه که توی اون شرایط نمیتونسته بگه نه، یعنی یه اتفاقی توی اون ارتباط جنسی که با اون فرد مقابل داشته براش میفته که تریگرش میکنه و نمیتونه بگه نه، نمیتونه بگه ببین من الان حالم خوب نیست نمیخوام دیگه اینو ادامه بدیم. چرا؟ چون اون دستگاه عصبیش داره میگه ببین تو نمیتونی نه فرار کنی نه میتونی بجنگی، هر کاری بکنی این رو بدتر میکنه. ببینید این ارزیابی دستگاه عصبیه، میخوام اینو خیلی شفاف بگم، این یه فکری نیستش که فرد اون لحظه به شکل آگاهانه الزامن داشته باشه، ممکنه به شکل فکر در ذهن فرد این خطور کنه، ولی این از دستگاه عصبی داره میاد، از ارزیابی دستگاه عصبی بر اساس تجربیات گذشته و تروماهای گذشته این شرایط فعلی داره ارزیابی میشه به اینکه آقا من نمیتونم دعوا کنم، نمیتونم فرار کنم، پس هر کاری بکنم ممکنه این رو بدتر کنه. چه کارهایی میتونم بکنم که این آسیب رو من تقلیلش بدم و کمترش کنم؟ لذا بر اساس اون طرف اونجا خشکش میزنه، انجماد براش اتفاق میفته و نمیتونه بگه نه. حالا اینو برمیگردونیم سر اون سوالی که مطرح کردیم که حالا آیا ما باید حتما این اگه طرف داره حرفی که میزنه واقعی نباشه چی؟ بازم من باید باور کنم؟ و من حرفم به اون عزیزانی که در جایگاه شنونده قرار میگیرم میخوام اینو بگم، ماها از پیچیدگی اتفاقات و گذشته فرد ممکنه باخبر نباشیم، حتی اگر باخبر باشیم از نوعی که هر اتفاق و هر تجربه روش تأثیر گذاشته الزاماً خبر نداریم و نمیدونیم چه تأثیراتی میتونه گذاشته باشه روی فرد، که دستگاه عصبیش چه واکنشی ممکنه در یک لحظه نشون بده. اینکه ما تجربه هیجانی فرد رو میتونیم تایید کنیم بدون اینکه الزاماً بخوایم اتفاقی رو به شکل چی میگن؟ ماهیت یک اتفاق رو بخوایم تایید کنیم. اینکه من مثلا میتونم برگردم به یه نفر بگم ببین این حسی که داری خیلی حس دردناکیه، این تصویری که تو داری برای من توضیح میدی خیلی تصویر دردناکیه، یعنی من دارم فکر میکنم اگر من در اون شرایط بودم وای چه اتفاق میفته، چقدر میتونست این دردناک باشه. این داریم میگیم ببین تصویری که تو داری برای من تصویر میکنی، اون حسی که داری برای من میگی، من اینا رو درک میکنم، من نقشم حقیقت یابی نیست، من کارگاه نیستم، من یکی از نزدیکان تو هم که اومدی داری با من این حرف رو میزنی، پس من هدفم اینه که به تو آرامش بدم. یعنی میخوام بگم این یکی از چیزایی که باید بهش فکر کنیم همین بحث اینه که من هدفم از این مکالمه چیه، میخوام اینو آرومش کنم یا میخوام بهش اثبات کنم که این واقعه اتفاق افتاده یا نیفتاده، یا نقش کاراگاه رو میخوام بازی کنم. حالا اگه نقش کاراگاه رو بازی کردم هدفم از اون چیه؟ فرض کن به این نتیجه رسیدیم که این اتفاق واقعا اتفاق نیفتاده، این واقعه واقعا اتفاق نیفتاده اونجوری که این فرد داره میگه، خب که چی الان چیکارش کنیم؟ این فرد همچنان درد داره، همچنان داره اذیت میشه. حالا چون به این نتیجه من رسیدم که این واقع اتفاق نیفتاده، آیا از درد اون فرد کم میشه یا نه؟ اگرم این واقعه واقعا اتفاق نیفتاده ولی فرد در درده، پس همچنان به این معنیه که ایشون نیاز به حمایت و درمان داره. یعنی هنوز چه واقعه اتفاق افتاده باشه که اون موقع خود تراماه، اگه اتفاق نیفتاده باشه و یه دلیل دیگه پشتشه که این فرد داره این حرف رو میزنه، پس باز هم نیاز به درمان وجود داره، نیاز به حمایت وجود داره. یعنی میخوام اینو نمیدونم حالا تونستم اینو تأکید کنم یا نه، ولی اینکه بدونیم هدفمون چیه، من چرا دارم گوش میدم به این مکالمه.
آره درسته. حالا توی مصاحبه هایی هم که من میکنم با افرادی که میان داستانشون رو میگن، هر چقدر من تو هر اپیزود تأکید میکنم که ما اینجا قرار نیست قضاوت کنیم، قرار نیست نتیجه گیری کنیم، بازم توی کست باکس و جاهای دیگه خب مخاطبا بعضن خیلی هاشون میان داستانشون میکنن تحلیل کردن. خب اگه اینطوری شد پس چرا اونطوری نشد؟ تو اگه اینطوری میخواستی چرا اونطوری نمیخواستی؟ این فکر میکنم برای اون مخاطبا هم این قسمت میتونه، دوباره میخوام تاکید کنم که بهش توجه کنن.
خب برای همین من میگم اصلا اون قسمت حقیقت یابی واقعا ربطی به حمایت ما از اون فرد نداره، و این یه چیزیه که اکثر آدما ما اینو این شکلی یاد نگرفتیم. ما فکر میکنیم برای اینکه یه نفر رو تایید کنیم، یه نفر رو باهاش همدلی کنیم، باید با تمام ریزکاری‌های داستانش موافقت کنیم. یعنی همه چی رو من باید از صفر تا صد برای من قابل قبول باشه تا من بتونم با فرد موافقت کنم. در صورتی که یه تجربه است، مثل من حالا یه مثال میزنم، شاید خیلی مثال درستی نباشه، یعنی قابل قیاس نباشه، ولی مثل یه بچه 5 ساله میاد به شما میگه من یه دوست 5 سالم گرفت منو زد و الان ناراحت، دردش میاد. خب من اگر به چشم بزرگسالی خودم بیام نگاه کنم، میگم آقا دست یه بچه 5 ساله همچین زوری نداره که بخواد مثلا بزنه اتفاقی بیفته، اما برای اون بچه 5 ساله خیلی گنده بوده. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی اینکه ماها از منظر خودمون وقتی نگاه میکنیم، خیلی وقتا چیزایی رو در نظر نمیگیریم که برای اون فرد واقعیت داشته. یه مثال دیگه که مثلا میگم راجع به یه بچه، فرض کنیم میادش یه نقاشی به شما نشون میده و این دنیای خیالیشه و ما وقتی میبینیم دل به دلش میدیم، میگیم مثلا چقدر قشنگ کشیدی، خب تو این دنیا چه اتفاقی داره میفته، و وقتی اون میگه نمیگیم که برو بابا دنیای خیالی وجود نداره، چرا خودتو مثلا سر خودتو با این چیزا شیره میمالی. این واکنشمون به اون بچه اینجوری نیست. و میخوام واقعا اینو بگم، ماها هممون از لحاظ هیجانی، همه آدما تقریبا یه بچه درونی داریم، هممون یه بچه 4-5 ساله داریم که وقتی داره از دردش یه نفر صحبت میکنه، اون بچه هست که داره حرف میزنه. ما لازم نیستش که با تک تک اجزای داستان موافقت کنیم تا بتونیم بهاش همدلی کنیم.
مرسی که تا انتهای قسمت اول میان مثلثی نهم همراهمون بودیم. قسمت دوم این میان مثلثی که ادامه صحبت‌های دکتر حقیقیه و تمرکزش روی بازمانده و قربانی بعد از آزار جنسیه، هفته اول آبان 1402 منتشر میشه. این دو قسمت دنباله هم و مرتبط به هم هستن. پس یادتون نره که قسمت دومش رو هم حتما گوش بدید. من پریسا هستم و به امید زن، زندگی، آزادی. مهر ماه 1402.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.